بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أهل الصدق که خداوند در قرآن مجید تحت عنوان صادقین، صدیقین، صادقون از اونها یاد کرده، در حقیقت طبق آیات دیگر قرآن شاغول پروردگار در میان مردم هستند که مردم طبق نگاه روایات که حدود 17 روایت ما داریم، بعضی از روایات رو هم دیگران دارن، مردم در عقاید قلبیه و خلقیات و اعمال خود رو با اونها هماهنگ کنن. این هماهنگی دو محصول برای مردم داره. محصول اول دنیایی و محصول دوم آخرتیه. اما دنیایی به فرموده خود قرآن و پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام زندگی پاک بدون آلودگی، بدون خباثت، بدون ناپاکی، بدون فحشا و منکرات و ظلم پیدا می کنن. کتاب خدا و تاریخ اسلام و تاریخ انبیا چنین افرادی رو زیاد نشون میده که با هماهنگ کردن خودشون با صادقان، با صدیقین، با اهل صدق چنین زندگی رو پیدا کردن. و لطیف هم شدن، خیلی لطیف. طبق آیات قرآن یه بینایی عجیبی هم پیدا کردن همینا، بصیرت پیدا کردن. حاکم قاصب مدینه از ابوذر پرسید کجای دنیا برات بهترین جاست؟ گو مدینه. کجای دنیا برات بدترین جاست؟ گفت ربزه. گو به چه علت؟ ربزه که محل تولدت، وطنت، محل پدران و مادران گذشتت، پس حب الوطن چی میشه؟ گفت نه، از اونجا خیلی نفرت دارم، یه لحظه‌م نمیخوام اونجا باشم. چرا؟ چون روزگاری که مسلمان نبودم اونجا بودم، بسیار خاطره بدی از اونجا دارم. اونجا یه زمانی ظرف من بوده که من آلوده بودم از نظر اعتقادی، اما مدینه برای من بهشته، چون اینجا با خدا آشنا شدم، اینجا با قیامت آشنا شدم، اینجا صدای پیغمبر رو شنیدم، اینجا چهره پیغمبر رو دیدم، اینجا برای من خیلی قیمت داره، خیلی ارزش داره. تو همین فضا که آدم قرار میگیره یه مدتی، خیلی هم طولانی نباشه مهم نیست، رسول خدا میفرماین در کتاب شریف کافی هم نقل شده، من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه على لسانه ینابیع الحکمه. با 40 آدم میتونه چشمه جوشان حکمت الهی بشه، با 40. وقتی آدم با صادقین زندگی میکنه که هیچ زندگی مزیقه داری هم نیست، زندگی مشقت داری هم نیست. شاید بعضی ها فکر بکنن حالا ما بیایم در همه امور خودمونو با صادقان وفق بدیم، محرومیت هایی برای ما خواهد آمد. اینجور نیست. این رو من کاملا یادمه و شاهد بودم که چهره های برجسته روحانیون یک شهر معروف اومدن قوم خدمت امام، گفتن که این مبارزه‌ای که شما شروع کردید دستتون که خالیه، شما اینو یه قلم با یه صفحه کاغذ، طرف مقابلتون 3 نیرو داره، هوایی، زمینی، دریایی، بعدم به قدرت‌های جهنمی دنیا وصله، یعنی کار شما واقعا کار نتیجه داریه. امام هم گوش دادن و جواب ندادن. امام یه حسنش این بود که خیلی با قرآن مأنوس بود، خیلی همه چیشو از قرآن مجید میگرفت. حتی وقتی میومدن باهاش صحبت میکردن جواب نمیداد، میخواست از قرآن جواب بگیره. اون عالمان برجسته اون منطقه که اثرگذارم بودن، وقتی از قوم رفتن، امام جواب اونا رو نوشت. البته در جواب اونا ننوشت که شما اومدین با من چه صحبتی کردین، نوشتن که ما مکلف به مبارزه با فسادیم، تکلیف شرعی و واجبمونم هست، کاری که صادقان داشت. این جاده رو ما طی میکنیم. بعد این آیه رو نوشتن، به احد الحسنیین نائل میشیم. این یه جمله قرآنیه، احد الحسنیین، به یکی از دو نیکی ما نائل میشیم قطعا. خب این دوتا نیکی چیه که اهل صدق به یکیش نائل میشن؟ چیه؟ خب اونا که عالم بودن فهمیدن ایشون چی گفت. یکی از دو نیکی اینه که ما جاده رو طی میکنیم، یا دشمن نابود میشه و حکومت شیطانی از دستش گرفته میشه، ما میایم با قوانین اسلامی یه حکومت مردمی و دینی تشکیل میدیم. این یکی از دو حسن. و اما اگه نشود، یعنی اقتضا نکرد، اوضاع به گونه ای نبود که چنین بشه، اگر نشود خب به نیکی دوم نائل میشیم. نیکی دومم شهادت. وقتی دشمن در برخورد با ما خون ما رو ریخت، ما کجا میریم با شهید شدن؟ آدرس شهدا رو قرآن در دو تا سوره داده، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب این یکی از دنیا کی. بنابراین ما در دنیا در هر شرایطی که قرار بگیریم برنده ایم، یعنی صادقین این طورن و غیر صادقین و الگو گرفته های از صادقین در دنیا غرق در خسارتن نه ضرر. ضرر باشه که خوبه، ضرر قابل جبرانه، خسارت قابل جبران نیست. فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. اونجایی که خدا لفظ خسارت رو آورده خواهد بگه قابل جبران نیست. والعصر ان الانسان لفی خسر. اما کی از این فضا در امانه؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بودن با صادقان هیچ مزیقه نداره، بالاخره یا پیروزی ظاهری یا شهادت، هر دوش سوده، هر دوش منفعت غیر قابل تحمل نیست. زندگی همراه با صادقان ممکنه خدا آدم کمتر پول گیرش بیاد، چون اون پولی که میخواد منهای از صادقان گیرش بیاد پول خوبی نیست، خب اون گیرش نیاد. اون پول اگه گیر آدم نیاد خیلی با منفعت، اون مایه لذت اگه گیر آدم نیاد خیلی با منفعت، اون قطع زمین اگر بیرون از فضای حیات صادقان گیر آدم نیاد خیلی با منفعت. میخوایم چیکار؟ شما نمیدونم خبر دارید که از جمله معتبرترین روایات شیعه، روایاتیه که صدوق نقل کرده. اولا صدوق اسمش صدوق نبوده، ایشون محمد ابن بابویه، از کلمه صدوق ربطی به پدر و مادرش نداره، این اسمو اونا بر نداشتن. از بس که این انسان در میان علمای شیعه مورد اعتماد بوده، مورد اطمینان بوده و به روایاتش تکیه داشتن، تو فضای علوم شیعه معروف شد به صدوق. صدوق یعنی خیلی راستگو، صادق یعنی راستگو، صدوق صیغه مبالغه است، یعنی دیگه تو راستگویی معرکه کرده. این روایت رو در کتاب با عظمت خصالشون نقل میکنن که از کتابهای هنری ایشونه. رسول خدا میفرماید من خواهشم این از شما به این نوع روایات خیلی دل بدید، خیلی. کسی که در امت من، یعنی ماها، یک وجب، فقط به اندازه یک وجب زمینی رو نامشروع وارد ملک خودش بکنه، یک وجه، فردای قیامت اگه بر نگرده به صاحبش، این یک وجب از سطح زمین تا عمق زمین به صورت طوق به گردن او خواهد افتاد. اینو اگه به افراد غیر وارد بگن میخندن، یعنی مثلا 100,000 متر توق میندازن گردن یه آدم 50-60 کیلویی، این که جا نمیگیره. که بریم سراغ فیزیک دانان عالم، اونا خوب این مسئله رو حل کردن. اونا در کتاب‌های علمیشون نوشتن که تمام عالم اجزایش از اتمه. اتم دارای دو هسته مرکزیه و از یک تا تعدادی الکترون. بین الکترون‌هایی که دور هسته مرکزی می‌گرده خلاء وجود داره. امکان گرفتن این خلاء هستش. بعد میگن ما اگر خلاء اتم‌های مریخ رو بگیریم، چون خلاء که وزنی نداره، وزن مال الکترون ها و هسته مرکزیه، اگر ما خلاء های مریخ رو بگیریم، مریخ میشه به اندازه یه نارنج بدون اینکه یه مثقال وزنش کم بشه. خب روز قیامت خلاء های این یه وجب زمین تا 10,000-20,000 متر رو که بگیرن، میشه یه زنجیر یه متری، وزنش هم کم نمیشه، میندازن گردن قاصب، میگن حالا برو جهنم با این سنگینی زندگی بکن، که برای خدا کاری نداره. چه فایده داره آدم منهای صادقان زندگی بکنه؟ واقعا چه فایده داره؟ وقتی پیغمبر رو منبر بیشینن بگن امت من فردا بعضیاتون اهل دوزخین، بعد از پا منبر بگن آقا اونایی رو که میگه اهل دوزخن نماز نمیخونن، فرمود یصلون، میخونن، روزه نمیگیرن، فرمود یصومون، میگیرن، حج نمیرن، فرمود یهود جون، چرا حج هم میرن؟ گفتن دیگه ملاک جهنم رفتن اینا چیه؟ فرمودن در کسبشون رعایت حلال و حرام مالی رو نمی کنن، گیرشون همینه. پول کی هم؟ اما آدم با صادقان که زندگی کنه، پول پاک، کنار این پول پاکم والله اسیر نیست، نیست. یعنی شب اول سالش که میشه میبینه امسال 100 میلیون اضافه آورده، خیلی راحت، خیلی 20 میلیونش رو جدا میکنه، میگه محبوب من اصل این پول که مال توه، حالا اجازه دادی ما 80 میلیونش هم برای خودمون برداریم، 20 میلیونش رو به تو بدیم، میدم. نمیشه آدم هماهنگ با صادقان باشه، تو درونش هم پر پرده حجاب باشه، پر زشتی باشه. ویژگی های صادقان رو در آیه 177 سوره بقره بیان میکنه، ویژگی های قلبیشونو، ویژگی های مالیشونو، ویژگی های عملیشونو، ویژگی های اخلاقیشونو، 4 تا شد. قلبی، مالی، اخلاقی، عملی. اما قلبیشون پنج تا ویژگیه که روزای گذشته شنیدید. ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین، دلشون مالامال از عشق به خدا، به قیامت، به فرشتگان، به قرآن و به همه انبیاست. این مظروف قلبشون، این قلب با ارزش، قلبی که خدا داره، قلبی که قیامت داره، قلبی که فرشتگان رو داره، انبیا رو داره، قرآن رو داره. این چه قلبیه که یک انسان چه رابطه هایی با چه منابعی داره؟ این دیگه یه نفر نیست. اینا از نظر ظاهر یه نفر آدم میبینه، ولی این است و خدا، این است و قیامت، این است و فرشتگان، این است و انبیا، این است و قرآن. لذا وقتی یه نماز درستی میخونه، آخر نماز میگه السلام علینا. ظاهرن میشه بهش اشکال گرفت، علینا برای چی میگی؟ بگو السلام علیه. ولی میگه من تنها نیستم که بگم سلام بر خودم. میدونی الان من با کیام؟ السلام علینا یعنی سلام بر ما که جمعی از فرشتگان و انبیا و ائمه طاهرین و قرآن و قیامتیان هست. برای خروج از نمازم سلام خطابی داره، تو اتاق با هیچگی نی، نصف شب نماز شب داره میخونه، تاریک خودشه، ولی سلام خطابی داره. میگه السلام علیکم، سلام بر شما که حاضرین. ولی اگه حضور نباشه که این سلام دروغه، باید بگه السلام علیهم، نه السلام علیکم. آخرش هم میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، اونایی که نیستن تو دنیا، اونایی که بعدن میخوان بیان، و علا عباد الله الصالح. وقتی آدم با صادقان زندگی میکنه، همه جا حضور داره، همه جا حال شهود داره، همه جا. چشم باز کن که جلوه دلدار در تجلی است بر در و دیوار. چشم باز و شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست. نه همین از غم تو سینه ما صد چاک است، داغ تو لال صفت بر جیگری نیست که نیست. موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه آوای تو اندر شجری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را جلوه حسن به دیوار و دری نیست که نیست. گوش اسرار شنو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست. گفت اصبحت و یقینا موقنا. یا رسول الله، نسبت به تمام حقایقی که برامون عبوردی در باور کامل. فرمود فما علامت و یقینک، نشونش. گفت یا رسول الله، گویی عرش پروردگارم رو آشکار میبینم. یا رسول الله، شبا که برای نماز شب بلند میشم، صدای خوشی اهل بهشت به گوشم میخوره، صدای ناله اهل دوزخ به گوشم میخوره. این رو امیرالمومنین هم بیان کردن تو خطبه متقی، چقدر زیبا میفرماید و هم والجنت و کمن رعاها. تو همین دنیا دارن زندگی میکنن، اما انگار بهشت رو دارن میبینن. و هم متنعمون فیها، اصل انگار همین الان دارن از نعمتهای بهشت بهره میبرن. فرمود چی میخوایی؟ چی میخوایی؟ و شهادت در رکاب تو رو میخوام. خدایا نصیب او کن اونی رو که میخواد. دست خداست دیگه ها، تغییرات، تحولات، برگردوندن ها دست خداست دیگه. وقتی سپهبد ارتش یزید که کثیف‌ترین طاغوت اولین و آخرین نون اونو خورده، به خدا بگه برم گردون، در جا تحول دست خداست، برش میگردونه. میاد میگه حلی من توبه، دست اونه دیگه، همه چی دست بخیلم. به خدا بگم منو هم اخلاق خودت کن، منم دلم میخواد جواد بشم، سخی بشم. بخواه تو، بخواه. در تفسیر منهج که به داوود میگه سابقه داره در عالم داوود گدایی رو من رد کرده باشم، تو یه نمونش رو بگو، یه نمونش بخ. ما یه عالم تا الان مجموع علمای شیعه سر سفرشن، تا الان همه جا اسمش هست. ما گم که درسا هست در غیر ماه رمضان و محرم، خود منم اونجام دو سه تا درس دارم، هر روز اسم او هست. هزار سال از دنیا رفته ولی فقه اهل بید و شیعه رو او داره میگردون. شیخ طوسی، یک کتاب داره عمالی، در این عمالی به سندش از زید فرزند حضرت زین العابدین نقل میکنه که پیغمبر اسلام بیان گشتر دادن به امیر المؤمنین، فرمودن تو مدینه کسی که رو انگشتر نقش میزنه ظاهرن برای امضا میخواستن حضرت، برو بگو اسم منو با پدرم رو روی این انگشتر حک بکنه، محمد ابن عبدالله، کم و زیادم نکنه، علی جان همین محمد ابن عبدالله رو رو انگشتر بنویسه. گفت چشم یا رسول. امیر المومنین انگشتر رو آورد پیش حکاک، پیغمبر اسلام فرمودن روی این انگشتر نقش بزن، محمد ابن عبدالله گفت چشم، کی بیام بگیرم؟ فردا. امیر المومنین فردا اومد گفت آقا کارتون حاضره، ولی ببخشید خلاصه ما تو این نقش زدن دستمون یه جوری دیگه رفته، به جای محمد ابن عبدالله نوشتم محمد رسول الله، نمیدونم چی شد اینجوری شد. فرمود پیغمبر اینجور خواسته بود؟ گو حالا من نمیدونم، حالا برو به پیغمبر بگو ببینم چی کار باید بکنم. انگشتر رو برد پیغمبر، فرمودن علی جان چطور اونی که من خواستم روش نقش نزده؟ گو آقا گفت دستم اینجوری گشت. فرمود خیلی خوب، من هم محمد ابن عبدالله هم محمد رسول الله هم، عیبی نداره، انگشتر رو دستشون کردن، نمازشون رو خوندن، نماز مغربش ها رو خوندن، فردا انگشتر رو که نگاه کردن دیدن کنارش نوشته علی یون ولی الله، جبرئیل نازل شد. فرمودن جبرئیل این انگشتر ما داستان خاصی داره، من دیروز پری روز اینو دادم به علی، رفته گفتم محمد ابن عبدالله حک بکنه، ولی اون انگشتر ساز گفته دستم نگشت، محمد رسول الله نقش زده. عرض کرده خدا سلام میرسانه، میفرمد تو اینو خواستی انگشتری اونو نوش، ما اینو خواستیم خودمون علی یون ولی الله رو روی این انگشتر رو بردیم، قلم دست اونه دیگه، امروز شب جمعه است بهش بگیم برای ما هم قلمشو بچرخ. بان کتب، این آیه تو سوره حجرات یا ممتحنه، کتب فی قلوبهم الایمان، اینایی که مؤمن واقعیان من با قلمم در قلبشون ایمان رو ثبت کردم، با قلم خودم، واسطه‌ام نداشته این بنده من مؤمن باشه. یا با قلمم این رو نوشتم، این نه للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنون. اینا دیگه کار منه، کار شما نیست، کار انگشتر ساز نیست. کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. شما که مؤمنین، یارتونم خودمم. ایدهم به روح من، این قلب صادقانه. آمن بالله، به به، والیوم الاخر، والملائکه، والکتاب، والنبی. کتاب توحید صدوق صفحات اولش میگه به عزت و جلالم قسم. خدا برای چی قسم میخوره؟ نمیدونم. ما که گروهی نیستیم که به خدا شک داشته باشیم، ما اطمینان به پروردگار داریم. مولا جان بی قسم هم برای ما حرف میزدی، ما به خودت قسم قبول میکردیم. ما که قبول کردیم، تو همه کاره مایی. ما که قبول کردیم، تو مولای مایی. ما که قبول کردیم، تو دنیا و آخرت مایی. ما که میدونیم کسی که همیشه با ما خواهد بود تویی. توقعی هم از دیگران نداریم. چیکار کنیم؟ به زن و بچه‌مون بگیم ما رو گذاشتن تو قبر، شما هم بیاین؟ توقع که نداریم. خب یه روزی ما عمرمون تموم میشه، همه باید ما رو رها بکنن، جنازمون نگردنن، چیکار کنن؟ اما میدونیم که وقتی در قبر رو بستن و رفتن، رفیق ما تویی، یار ما تویی، مونس ما تویی، کارگردان ما تویی. تو که میدونی. قسم میخواد، حالا قسم خورده دیگه. به عزت و جلالم قسم، صاحب چنین قلبی را به آتش نخواهم بود. چی رو بسوزونم؟ در قلبی که من هستم، در قلبی که انبیاء من هست، در قلبی که ائمه هستن، اون قلب رو بسوزونم؟ چیش رو بسوزونم؟ بندگانش یعنی صادقین یه مهربانیایی دارن که آدمو شگفت زده میکنه، چه برسه به خودش، چه برسه به خودش. زین العابدین میگه، میگه الهی امکان داره قیامت فقط منو ببری دوزخ، دوزخو از من پر کن که جا برای کسی دیگه نباشه. اینقدر مهربانن صادقان، چه برسه به خود پروردگار. به به از این دل ما داریم چنین دلی رو قطعا داریم، ای نداشتیم لباسامونو چرا عوض کردیم؟ چی شده مگه؟ اگر نداشتیم گریمون از کجای وجوده؟ اگر نداشت نمیخوام قسم بخورم، اما به والله با اینکه روایت داریم کمم نداریم این گونه روایاتو، نیازی هم نیست به تأکید. اگر چشم ما شعبه چشم پیغمبر نبود، اگر چشم ما شعبه چشم امیرالمؤمنین نبود، اگر چشم ما شعبه چشم فاطمه زهرا نبود، تمام عمر یه قطره عشق برای ابی عبدالله نمیره. تمام ما خیلی چیزای قیمتی پیشمونه، شاید خودمون ندونیم، چشم پرقیمت، گوش پرقیمت، قیمت، بله گوش ما پرقیمته، دلیلم داره. امیرالمؤمنین میگه این جور گوشا، به کی میگه؟ به ابی عبدالله میگه این جور گوشا، همین از جانب تو یه صدایی بشنوم، صدا عشقشون میریزه، نه اینکه خود ابی عبدالله حرف بزنه، نه همین یه نفر بگه السلام علیکم یا ابا عبدالله زبان پر قیمت، زبان پر قیمت، پر قیمتی که میتونه بگه یا الله، میتونه بگه یا رب، میتونه بگه یا حسین. دل ما دل پر قیمتیه. این روزا خوب اگه بخوایم جواب بدیم یکی به ما بگه حالت چطوره، میگم نمیدونی چیه، میگم دلم آتیش گرفت، میگم دلم میسوزه، ناراحته، قیامت چه یارانی داریم ما، قیامت خطاب میرسه به حضرت زهرا، تمام درهای بهشت بروت بازه، برو، میگه چشم، میاد کنار ورودی بهشت، خطاب میرسه حبیبه من چرا نمیری؟ میگه تنها نمیتونم، با کی میخوای بری؟ نمیگه با شوهرم، چون شوهرش احتیاج نداره کسی ببره تشتی، نمیگه با بابام، نمیگه با بچه هام، نمیگه با 11 امام، نمیگه. خدایا دلم میخواد، این خیلی کلمه عجیبیه، ببینید این لغت نشون دهنده اینه که آدم به اون طرف خیلی بستگی داره، این لغت خیلی جالبه، میگه خدایا تمام عزاداران حسینم، یعنی ما رو زهرا میگه داغ دیده، داغ دیده، حسین جان ما خیلی کسانمون مردن، پدرمون مرده، مادرمون مرده، بعضی ها داییامون، عموهامون، داداشامون، دیگه گریمون نمیگیره، خب گریمون نمیگیره چیکار کنیم؟ اما طول سال نمیتونیم برای تو گریه نکنیم، خیلی شب مهمیه، غروب امشب به همه انبیا خطاب میرسه، به ارواح تمام اولیا خطاب میرسه، به ملائکه خطاب میرسه، آماده باشین شب جمعه است، باید بریم کربلا حسین منو زیارت کنیم. زنان، دختران، بچه ها دارن دقت میکنن، میبینن عمه با قدم های آهسته داره میره، عمه با دو گوش خودش از پیغمبر شنیده هر کی به طرف زیارت حسین من بره به هر قدمی که بر میداره ثواب 90 حج و عمره قبول شده به او میدن. عمه داره میره زیارت، اما چه زیارتی، ما هم کربلا رفتیم، شهر بود، حرم بود، ذریح بود، گنبد بود، طلاکاری بود، اما زینب کبرا وقتی اومد میگن نبش قبر حرامه، اما زینب نبش قبر کرد اول، چون وقتی اومد فقط یه تپه ای از نیزه شکسته، شمشیر، خنجر، نشست نبش قبر کرد. خانوما، دخترا فقط گردن کج کردن، غرق غصن، عمه داره چی کار میکنه، عمه دنبال چی میگرده، همه رو که کنار زد دیدن زیر بغل یه بدن قطعه قطعه رو گره گذاش روی دامن، حسین جان، حسین جان، حرفایی که زد یکیشو من میگم، بقیهشو علی بعد من میگه براتون. جملات عجیبی گفت، یکیشو من میگم، همینطوری که بدن رو دامنش بود خیره شده بود به اون بدن، از تمام صورت عشق میرید، داشت به تشنه آب میداد، داشت به داداش تشنهش آب میداد. حسین من یک کلمه با خواهر حرف بزن، حسین من به من بگوییم تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زن، کی به قلب تو زن.